مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
حد اللسان اموا من حد السنان،
تیغ زبان از نیزه برنده تر است. حجت الاسلام سردر.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه باز می‌خواهند توجه ما رو به زبان جلب کنند. این جرم و حجم کوچک و اون جرم و گناهان بزرگ گاهی از این زبان بدون استخوان، این یک تکه گوشت بدون استخوان سر می‌زنه. مواظبش باشیم. در روایت هست که اعضا و جوارح خلاصه با هم گفتگو می‌کنند، دست و پا و گوش و چشم و اینها با هم گفتگو میکنند، به زبان که میرسند و با او مشغول گفتگو میشند، به زبان میگن اگر تو بگذاری ما هممون در امنیت و در آرامشیم، تو کار ما رو خراب میکنی. همون ضرب المثل معروف زبان سرخ سر سبز رو برباد میدهد. به هر حال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود تیزی و برندگی زبان گاهی بسیار بسیار کاری تر از تیزی و برندگی خود شمشیر است. تیغها گاهی نمیتونن اونقدر ببرند که زبانها میتونن بنیاد برافکنی کنند. زبان از هر تیغی گاهی اوقات تیزتر است. گفت با کم از ترکان تیرانداز نیست، طعنه تیرآورانم میکشد. اینکه بعضی از زبانها چه فتنه هایی رو به پا که نکردند، طعنه ها، تمسخرها، عیبجویی ها، حسادت ورزی ها، دروغ ها، غیبت ها، تهمت ها، آبروی دیگران رو با همین زبان بردن ها، گاهی واقعا از کشتن مستقیم اونها و از نفس انداختنشون بعضی از فضاسازی های زبانی بسیار بسیار مهلک تره. گویا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه به ما میخوان بفرمند که این تیغ زبان رو گاهی در نیام کامتون نگه بدارید، این زبان رو هر جوری به حرکت در نیارید، گاهی بنیادها رو دارید ریشه کن میکنید. خدا به هممون توفیق تقوای زبان رو کرامت کنه. چیزی که خیر دنیا و آخرت خودمون یا مخاطبمون درش نیست، تصمیم بگیریم نگیم. اصل با سکوت است، مگر حرف مهمی و حرف مؤثری برای گفتن داشته باشیم. پرگویی و حرافی و اینکه انسان مرتب زبانش به چرخه، این انسان رو در مهلکه ها و خطرهای بزرگی وارد خواهد کرد. هم به خودش آسیب میزنه، هم از خودش گاهی مهمتر به آبرو و به حیثیت و به امنیت دیگران است که آسیب میزنه. این جمله رو من بارها گفتم. اونقدری که جامعه، خانواده، روابط عاطفی از سکوتهای نابجا آسیب خورده، از بسیار بسیار بیشترش از حرف زدنهای نابجاست که آسیب خورده. انشاءالله خدا به هممون چون این مراعاتهایی رو کرامت کنه که بدانیم کجا چه سخنی رو بگوییم که فقط خیر دنیا و آخرت خودمون یا دیگران درش باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر بار گران اگر توان برد آسان، هر گفته زشت را تحمل نتوان. با تیغ زبان بر دل کس زخم مزن، که از نیزه برنده تر بود تیغ زبان.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان همراه خود محلول و یا ژل ضد عفونی کننده داشته باشید و به طور مکرر از آنها استفاده کنید.
از هامون
تا عرس،
هنگامی که می خندی ابر می گرید و آسمان فریاد می زند، هنگامی که می گریی دریا می خندد و جنگل به سکوت دشنه های عشق خیش را آب دیده می کند، هنگامی که می خوانی سرود آبی سینه پرنده را صیقل می دهد و باد نجواوار به لالایی جنگل گوش می سپارد. و مگر تو جنگل نیستی و مگر تو کهکشان نبودی که این گونه ستارگان شیفته قامتت شدند و این گونه ماه به نقره گیسوی خود دست می کشد. تو آسمانی، آسمانی از ستاره و جنگلی از ماه، که ماه به قامت رعنای تو حسد می کند و آبی ترین دعای خیش را بدرقه راحت می کند. تو همچون پرنده ای در خط بی انتهای کهکشان می خندی و صدایت دعای آسمان است و باران شکر. تو همچون نغمه پرنده بودی که شنیدی و خواندی. اینک خدایا پناهم باش.
به نام خداوند بزرگ، خالق گیتی و گرداننده آسمان.
سلام و درود بر شما یاران و همراهان همیشگی.
برنامه دیگر را آغاز می‌کنیم با مطالبی تازه و گوناگون درباره
تاریخ طب در ایران به قلم دکتر فرخ سیف بهزاد، نگاهی به هنر مقرنس‌سازی و نقد کتاب به همراه
مطالبی دیگر در زمینه اندیشه و فرهنگ.
پس برنامه را پی می‌گیریم با نگاهی به
زندگی نامه یکی از پزشکان ایرانی در عهد ناصری. میرزا محمود خان بروجردی، حکیم الملک، پسر میرزا علی نقی، حکیم باشی، اصفهانی الاصل و بروجردی مسکن بود و یکی از نامداران طب در این دوره بوده است.
میرزا محمود علم طب را نزد دکتر طلوزان آموخت و پس از فوت برادرش میرزا ابوالحسن، حکیم باشی مظفرالدین میرزا ولیعهد و پدر دکتر ابراهیم حکیمی در سال 1303 هجری قمری به سمت پزشک مخصوص ولیعهد منصوب شده و به مشیرالحکما ملقب گردید.
با به سلطنت رسیدن مظفرالدین میرزا، مشیرالحکما به حکیم الملک لقب یافت و در سال 1314 هجری قمری پس از عزل امینالسلطان از صدارت، اداره بناخانه و فخارخانه تحت نام وزارت بنایی کل ممالک محروسه ایران به وی واگذار شد و علاوه بر القاب سابق به لقب وزیر ابنیه یا بنایی، وزیر مسکوکات و دارالضرب نیز ملقب گردید.
میرزا محمود خان بروجردی با استعداد فراوانی که داشت توانست تبدیل به عامل انگلیسی ها در مقابل امینالسلطان روسی شود، تا آنجا که روزنامه آلمانی کولینش زایتونگ در تاریخ 27 آوریل سال 1901 میلادی در این مورد نوشته است که
طبق تلگراف 24 آوریل واسره از سنت پترزبورگ حالت شاه شدیدتر شده، در حالی که رقابت بین صدر اعظم از طرفی و از سوی دیگر حکیم الملک پزشک محبوب شاه در گرفته است.
با توجه به آن که حکیم الملک رقیب جدی امینالسلطان به حساب می آمد، به زودی با دسیسه روس ها از وزارت دربار معزول شد و به عنوان تبعید به حکومت گیلان منصوب گشت. ولی
حکیم الملک پس از دو ماه و اندی حکومت بر گیلان در 21 جمادی الاول سال 1321 قمری درگذشت.
ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران در رابطه با مرگ حکیم الملک می گوید
در حدود دو هفته پیش از استعفای امینالسلطان، یعنی در آغاز ماه سپتامبر سال 1903، حکیم الملک، پزشک محبوب شاه در رشت، با یک نفر از نوکران محرمش درگذشتند و مرگ آنها موجب بدگمانی زیادی شده. عموماً معتقد بودند که رقیبش امینالسلطان با وسایلی او را مسموم ساخته است.
براون در جای دیگر می گوید
نارضایتی مردم به واسطه مرگ میرزا محمود خان حکیم الملک در رشت که باور شده بود از طرف امینالسلطان مسموم شده افزون گشت.
و بدینسان رقابت دو قدرت عمده استعمار در ایران علاوه بر فقر و فلاکت عامه مردم مرگ را نیز با خود به ارمغان آورد. ارمغانی که این بار مرگ خدمتگزاران بیگانه بود. خب دوستان میرسیم به بخش دیگری از برنامه و این بار
برگی از درخت فرهنگ و تاریخ ایران زمین.
هنرهای اصیل و سنتی ایران و ایرانیان این میهن شیفته هنر پیشینه‌ای بس ژرف و شگرف دارد که توانسته با آمیزه هنر آفرین‌تر با دوره اسلامی در میان معاصران خود در دنیای باستان نقش ارزنده‌ای را بازی کند. در این برنامه قصد داریم از دریای بیکران هنر ایرانی ورقی را با نام هنر مقرنس‌سازی مورد گفتگو و بررسی قرار دهیم. درباره وجه تسمیه هنر مقرنس و چگونگی شکل گیری مقرنس در معماری صحبت خواهیم کرد. ولی پیشینه هنر مقرنس‌سازی در قبل از اسلام و نقش مقرنس در آثار دوران اسلامی را در برنامه‌های بعد بررسی خواهیم کرد.
عمده‌ترین مطلبی که خمیرمایه این گفتار را شامل می‌شود، معرفی نقش عنصر تزئینی مقرنس است که در معماری باستان و معماری سنتی و اسلامی ایران از جایگاه والایی برخوردار است. این عنصر با پیشینه تاریخی و هنریش می‌تواند دارای ابعاد گسترده‌ای در روند تکاملی هنر ایران زمین باشد. و در نهایت این عنصر تزئینی در نوع خود نمایشی از هنر استادکاران فن به شمار می آید.
درباره وجه تسمیه هنر مقرنس باید گفت که واژه مقرنس به آنچه که به شکل نردبان و پله پله ساخته شده و یا قسمی زینت که در اتاقها و ایوانها به شکلهای گوناگون گچپوری کنند و یا کنگره‌دار و قرنیزدار معنی شده است. به نظر می آید که مقرنس از نظر ریشه لغوی از کلماتی نظیر قر، قرناس و قرنس گرفته شده و می توانیم بگوییم چیزی قرنیس دار شده است که با شکل عنصر تزئینی مورد نظر ما که از تعدادی کم و بیش سطوح برآمده و فرو رفته صورت می گیرد موافق است.
اما بر اساس تجاربی که در اثر مشاهده نسبت به فرمهای طبیعی قندیلهای یخی آویزان از لبه بامها و قندیلهای آهکی درون غارها مانند غار علی صدر در همدان در میابیم که پیش آمدگی و پسرفتگی این قندیلها توجیهی بر نام مقرنس است و به احتمال زیاد هنرمندان نخستین این فن از همان قندیل ها برداشتی هنرمندانه کردند. پس مقرنس عبارت از جفت و جور شدن و روی هم قرار گرفتن فرم های منشوری برجسته و گود به طور متضاد است.
درباره چگونگی شکلگیری مقرنس در معماری باید بگوییم که مقرنس معمولاً در سطوح فرو رفته گوشه های زیر سقف ایجاد می شود.
یک واحد مقرنس می تواند از 1/4 تا 1/16 گنبد را در بر بگیرد. اگر بنای 4-تاقی دارای گنبدی ساده باشد، تنها در 4 گوشه زیر آن 4 واحد مقرنس خواهد بود. اما اگر در نهایت قسمت زیرین گنبد به دایره تبدیل شود، چون مقرنس بسته به زیاد شدن اضلاع وسعت می‌یابد، به واحد مقرنس افزوده می‌شود و قطاری از مقرنس سر تا سر بخش داخلی گنبد را می‌پوشاند که به صورت عمودی یا افقی در تزیینات گنبد شکل می‌نماید.
انواع مقرنس از لحاظ شکل و فرم به 4 دسته تقسیم می‌شود. دسته اول به مقرنس‌های جلو آمده موسوم است که مصالح آن از خود بنا است و در نهایت سادگی به صورت آجری یا گچی انتهای نمای بیرون ساختمان را آرایش می‌دهد. دسته دوم مقرنس‌های روی هم قرار گرفته نامیده می‌شوند. این نوع مقرنس غالباً در چند ردیف 2 تا 5 یا بیشتر روی هم قرار دارند.
دسته سوم مقرنس‌های معلق نامیده می‌شوند که شبیه منشورهای آهکی آویزان در غارهاست. این نوع مقرنس‌ها معمولاً از طریق چسباندن یا متصل کردن مصالحی مانند سفال یا کاشی به سطوح فرورفته داخل بنا تشکیل می‌شود و بیشتر آویزان به نظر می‌رسد. و دسته چهارم که مقرنس‌های لانه زنبوری نامیده می‌شوند، همانطور که از اسمشان پیداست، شبیه لانه زنبور و در مجموع کندوهای کوچک بر روی هم می باشند.
خب دوستان و همراهان گرامی برنامه، بحث هنر مقرنس سازی را در این نقطه به پایان برده و ادامه این بحث را با صحبتی درباره پیشینه هنر مقرنس سازی در قبل از اسلام در برنامه بعد پی می گیرد.
و اکنون میرسیم به بخش بعدی برنامه در
دیداری با هنر و هنرمندان.
رنگ در رنگ، خط در خط، طرح در طرح، و همه برای یک مقصود متعالی. اینجا حدیث محبت و سرور است، حکایت عشق و سوز. هر خطی پیام رسان فکری و هر رنگی نماد سخنی. کهکشانی از سروش فرشتگان خدایی در فضایی ساکت و رمزآلود. مؤلفانی عاشق این بار نه قلم، که قلم موهای ظریف را در دست گرفتند، و نه با مرکب سیاه، که با الوانی از رنگها بر پیکره‌های سپید بوم حدیث فراق و جدایی را ترسیم کردند. گلهای صد برگ همیشه جاودان، مرغانی بهشتی، باغهای جادویی، اندام‌های پیچان در حسرت وحدتی معنوی. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم بهر تنم. Thank you. اندیشمندان ایرانی در پهنه تاریخ. ندای توحید پیامبر اسلام به سال 623 میلادی در مکه آغاز حرکتی جهانگیر بود. این دعوت در دوران دومین خلیفه از مرزهای شبه جزیره عربستان گذشت و به سرعت در کشورهای همجوار نفوذ کرد.
کشورهای چون ایران و مصر زیر پوشش خلافت اسلامی قرار گرفت و زبان قرآن زبان رسمی و اداری این ممالک شد.
اما مشکل اساسی در این بود که چگونه میتوان از تجارب علمی و فنی و دیگر امور این تمدن‌های کهن بهره جست.
در پاسخ این پرسش بود که نهضت ترجمه به عربی شکل گرفت و متون بسیاری از زبان‌های غیر عربی به عربی ترجمه شد.
این ترجمه‌ها به سرعت در حوزه‌های جدید علمی در کشور پهناور اسلامی منتشر می‌شد و هر یک از دانشمندان روزگار از آن بهره‌ها برمی‌گرفتند.
و ایرانیان در این میان نقشی برجسته ایفا کردند. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم قسمت عمده بار سنگین انتقال علوم از دیگر زبانها به زبان عربی بر دوش اندیشمندان ایرانی بوده است.
نهضت ترجمه در آن روزگار موجب شکوفایی دانش در کشور پهناور اسلامی شد و این درخت مدتی بعد میوه‌های برومند تقدیم جهان کرد.
آبی که از این چشم جوشید و جاری گشت، جهان آن روزگار را سیراب کرد و آنان از آن بهره ها برگرفتند.
و ما در این برنامه و برنامه آینده شما را با این مترجمان ایرانی آشنا خواهیم کرد.
اولین کسی که از او یاد می‌کنیم جورجیس ابن بختیشوه جندی شاپوری است.
او ریاست بیمارستان جندی شاپور را بر عهده داشت. چون منصور خلیفه عباسی بیمار گشت، او را فرا خواندند و مدتی در بغداد به سر می برد.
او زبان سوریانی را به خوبی می دانست و در ترجمه این متون به عربی بسیار کوشید. این پزشک ایرانی در ترجمه متون پزشکی از سوریانی دست داشت. می توان کتاب بسیار معتبر الکناش او را یکی از مهمترین کتب پزشکی روزگار قدیم دانست.
این اثر تنها اثری از این اندیشمند ایرانی است که از گزند روزگار در امان مانده است. نسخه‌ای که موجود است توسط ابویزید چاربخت از شاگردان بختیشو شهر داده شده و چند ضمیمه به آن ملحق شده است.
پسر جورجیس یعنی بختیشو و پسر بختیشو یعنی جبرائیل از عهد منصور تا هارون در بغداد به طبابت و ترجمه و تألیف کتب اشتغال داشتند و از این خاندان پزشکانی تا قرن پنجم شهرت داشتند.
خاندان بختیشو تألیفات دیگری در طب داشتند که فقط نام این آثار برای ما مانده است و اینک اثری از آنها در دست نیست و روزگار پرآسیب آن آثار ارزشمند را از گستره گیتی محو کرده است.
در هفته آینده شما را با یکی دیگر از این مترجمان آشنا خواهیم کرد.
خب دوستان، میرسیم به بخش بعدی برنامه درباره
نقد و معرفی کتاب. بیشک پژوهشگران و علاقمندان تاریخ این مرز و بوم که به تحقیق و بررسی متون و منابع تاریخی می‌پردازند و برانند تا برگ دیگر از اوراق این دفتر عظیم را از غبار روزگار پاک کنند، با اصطلاحات تاریخی بسیار روبرو می‌شوند.
تنوع این اصطلاحات به ساختار زبان در هر دوره تاریخی بستگی دارد و البته کاربرد آنها نیز بر اساس ویژگی‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی و مذهبی هر دوره تغییر می‌کند. با این حال تداوم تاریخی نیز سبب می‌شود که گاه برخی اصطلاحات در دوره‌های مختلف رایج بوده و در متون تاریخی ثبت شوند.
آگاهی از این اصطلاحات و معنا و مفهوم آنها و نیز سیر تحول و گستره شمول آنها برای دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران ضروری است. در این میان اصطلاحات دیوانی در متون تاریخی ایران پس از اسلام و تا دوره قاجاریه از تنوع و اهمیت خاص برخوردارند. دیوان دوره اسلامی همان اداره و وزارتخانه امروزی است و شاید نخستین تشکیلات دیوانی منظم و گسترده در دوران سامانیان تشکیل گردیده.
این دیوانها در دوره غزنویان و سلجوقیان نیز همچنان تداوم و گسترش یافتند و پس از فروپاشی دولت سلجوقی بود که تغییراتی در اصطلاحات دیوانی به وجود آمد. از سوی دیگر، پس از یورش مغول به ایران، نظام اداری دولت ایلخانان بر اساس ویژگی‌های مغولی و با آمیزه‌ای از سنن دیوانی ایرانی شکل گرفت و برخی از اصطلاحات رایج در این دوران تا پایان عصر قاجار همچنان به کار می‌رفت.
در دوره غزنوی این دیوانها به شکل حجره‌ها و یا دکانهایی بودند که اعضای هر دیوان در مجموعه ای از آنها که در داخل قصر شاهی قرار داشت به کار می پرداختند. به هر حال علاقمندان به پژوهش‌های تاریخی و به ویژه سازمان‌های اداری دوره غزنوی و سلجوقی می توانند با مطالعه کتاب اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی نوشته دکتر حسن انوری با مفهوم و تاریخ تحول این اصطلاحات آشنا شوند.
نویسنده کتاب در مقدمه چنین می نویسد: برای آنکه رساله حاضر تا حدی نمایانگر نظام سازمانی و تشکیلات اداری و اجتماعی عهد غزنوی و سلجوقی باشد و برای کسانی که در نظام‌های اجتماعی و اداری ادوار گذشته و تطور سازمان‌ها پژوهش می‌کنند افادتی کند ولو اندک، هر بخش از رساله به دیوان یا سازمانی خاص اختصاص داده شده و در ذیل آن اصطلاحات مربوط به آن دیوان به ترتیب الفبا آمده است.
بخش‌های 13 گانه کتاب شامل اصطلاحات رایج در درگاه، دیوان عرض، دیوان وزارت، استیفا، اشراف، قضا و حرس می باشد. همچنین بخشی از کتاب به توضیح و تفسیر اصطلاحات پراکنده در متون تاریخی دوره غزنوی و سلجوقی اختصاص یافته است. دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. ضمن آنکه امیدواریم این برنامه مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپاریمتان. تا هفته آینده،
خدا نگهدار.